که پول رو به پدر بده، پدر از دنیا میره. این بدهی نسبت به سهم الارث او کم میشه. به این مالکیت مافز ذمه گفته میشه.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
همراهان گرامی، بخش استفتاءات برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا سوال تلفنی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای بشنوید.
ما کتابهایی رو میارم توی حسینیه که میریم نماز میخونیم، اینا کتابهای بسیار نفیسیه، مثلا کتابهایی از آیت الله دسقه، مثل گناهان کبیره، مثل قرآن قیامت یا اینجور چیزا. اینا منازل وقتی میخوان خونه تکونی بکنن یا اینکه بزرگانشون میمیرن، مثل پدر بزرگ، مادر بزرگ، اینا کتابها رو میارن میذارن تو حسینیه ما و میرن، چیزی هم نمیگن. حالا یه عده‌ای هستن طالبن از اینکه این کتابا بسیار کتابای خوبیه، بخونن این کتابا رو، استفاده کنن. من خودم شخصا از مسئول حسینیه پرسیدم، ایشون گفتن اشکالی نداره، شما بردارید، اگر برای خوندن میخواییم به اصطلاح ببرید، ببرید و بخونید. اگر علامتی از وقف روش نیست یا مهری یا دستخط نیست، ببرید و نفروشید، فقط بخونید، تو خونه باشه، بخونید، استفاده کنید، ثوابش هم به اون فرد میرسه. حالا من یه مقدار نگرانم، با اینکه از مسئول حسینیه پرسیدم و این کتاب رو آوردم و الانم دارم میخونم، خیلی هم عالیه کتاباش، حیف اونجا بمونه بی مصرف، هیچ کس هم نمیخونه. بعد نگرانم ببینم آیا من قصد کردم این کتاب رو یا اینکه نه میتونم استفاده کنم.
توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی رو در پاسخ بشنوید.
از نظر شرعی مسئول حسینیه نسبت به این کتاب ها هیچ دخلی و تولایی و به اصطلاح حقی نداره که بگه به شما اینو ببرید یا نبرید. مسئول حسینی نسبت به این کتابا حقی نداره که به شما بگه این کتابا رو ببر مال خودت، فقط نفروش مثلا. نه، این کتابها، این که آدم میتونه از حسینی ببره بیرون دوباره برگردونه یا ببره برای خودش یا خیر، تابع نیت هدیه کننده است. کسی که این کتابها رو به حسینی هدیه کرده از اون باید پرسید که این کتابا رو با چه نیتی به حسینی آوردید؟ آوردید که هر کس میخواد ببره بخونه دوباره برگردونه یا تو حسینیه خونده بشه، یا نه اصلا ببرن و شاید برام نگردونن، مثلا صاحب کتاب راضی باشه، هر جوری که اون نیت کرده. متولی حسینیه حق نداره به کسی اجازه بده که شما اینا رو ببر در منزل مثلا برای خودت نگهدار، یا ببر و برگردون، مگر اینکه نیت هدیه کننده همین بوده باشه. اما اگر کسی نیت هدیه کننده رو ندونه، دسترسی هم بهش نباشه، خب اینا میشه مال حسینیه و نباید از حسینیه بیرون بود. بله، متولی حسینیه در حسینیه رو باز بگذاره که شما برید اونجا مطالعه کنید تو خود حسینیه، بعدم بذار سر جاش و بیاید بیرون.
زندگی این جانب با بدهی میگذرد و حقوقی که میگیرم به گونه ای در زندگیم هزینه می شود که چیزی از آن برایم نمی ماند، ولی در دو قرعه کشی 5 و 8 میلیونی شرکت کردم، البته هنوز برنده نشدم. آیا با این توضیحات به من خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله خامنه ایست. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ را توضیح می دن.
شما باید یه حساب سال خمسی داشته باشید و سر سال خمسیتون که فرا میرسه، آنچه که در اون روز دارید و در طول سال گذشته تا امروز زیاد آوردید و اضافه بر مخارج زندگیتون شده، اینا مشمول خمسن و سال روز خمسی شما هم روزیه که اولین درآمد رو کسب کردید و به دست آوردید. اگر اون روزی که اولین درآمد رو به دست آوردید یادتون رفته با مراجعه به دفتر مقام معظم رهبری و با اجازه کسانی که در این زمینه اجازه دارن سال روز خمسی خاصی رو قرار میدید و حسابرسی خمستون رو در اون روز مشخص انجام میدید.
اگر خانمی به اصرار همسرش بچه سه ماهش را سقط کند، در حالی که از حرام بودن این کار اطلاع نداشته، از نظر شرعی چه تکلیفی متوجه ایشان است؟ پاسخ این سؤال شرعی را از زبان حجت الاسلام و المسلمین شریفی بشنوید. این شنونده محترم از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب این خانم کاری که انجام داده معصیت و گناه بزرگی انجام داده و شوهرش هم شریک در این معصیت هست که او رو وادار کرده یا اصرار به معصیت کرده. میاییم سر دیهش، چون که یک معصیت و گناه یک حرمته، دیه که به عهده کسی میاد که مثلا این کار رو کرده اون اضافه هست. حالا این اگر که به اصرار شوهرش و با راهنمایی پزشک خود این خانم دارویی خورد، قرصی خورد که بچه رو سقط کرد، این دیه به عهده این خانومه. و اگر نه با اصرار شوهر و خودش هم آماده بود که بچه رو سقط کنه ولی پزشک این کار رو کرد، خانم دکتر یا آقای دکتر این کار کرد، آمپول زد، دیه به عهده اون پزشکه، به عهده اون خانم دکتر و آقای دکتره که دیهشو باید بپردازن. خب در دیه باید که به اصطلاح اگر نطفه باشه این 20 مثقال طلای خالص شرعی باید که بپردازه، اگر حلقه باشه 40 مثقال طلای شرعی. حالا اون کسی که مباشر کار بوده، گفتم اگر دکتر باشه یا خانم باشه، این عرض کنم که دیهشو باید به وارث اون بچه بدن، به پدر و مادرش بدن. اگر خانم انجام داده خودش دیه باید بپردازه و به خودش چیزی نمیرسه. اگرم شوهرش با فشار رو فرض کنه کسی مشت داده خانم رو پرتاب کرده که بچهش سقط بکنه، شیگه شوهر به اصطلاح از اون دیه چیزی بهره نداره غیر از اینکه معصیت کرده، دیه به وارث بعد شوهر و زن هر دو در این کار شریک بودن، این دیه به بچه های دیگه میرسه، به وارث بعد میرسه.
شنونده محترمی پرسیده من نمیدانم که آیا مظالم به عهده من میباشد یا خیر، اگر رد مظالم بدهم کفایت میکند؟ پاسخ سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی بیان میکنند.
البته شما احتیاط کردید و این کفایت میکنه، ولی واجب نیست که شما رد مظالم پرداخت کنید.
اگر روزه‌داری در ماه مبارک رمضان توان روزه گرفتن نداره، مجاز چند روزی به مسافرت بره و بعد باقی روزه‌هاشو بگیره؟ این سؤال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند
مجازن که به مسافرت برن و این مسافرت باعث میشه بر این که نتونه در سفر روزه بگیره، بله مشکلی نداره، گرچه عمدن سفر کند که روزه رو نخواد بگیره هیچ اشکالی نداره و روزه برش واجب نیست، بله قضا دارد.
در منزلی سکونت داریم که از قبل سرویس بهداشتی را رو به قبله ساختن، در این صورت وظیفه ما چیست؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و مسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
جایز نیست که انسان در حال تخلی رو به قبله یا پشت به قبله باشه، باید اونو تغییر بدن. اگرم قابل تغییر نیست، باید نحوه نشستنش به صورتی باشه که رو به قبله یا پشت به قبله قرار نگیره.
خانم محترمی نوشتن من مقلد آیت الله شبیری زنجانی هستم و هر وقت نماز میخوانم دوست دارم که با صدای بلند نماز را بخوانم. آیا طبق فتوای ایشان این کار من درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را این گونه گفتند.
نسبت به نماز صبح، مغرب و عشا در حمد خانوم ها مخیرن که بلند بخونن یا آهسته بخونند. نسبت به نماز ظهر و عصر در حمد مانند آقایون باید آهسته بخونند. اما غیر حمد و سوره بقیه اجزای نماز رو مخیرن، میتونن آهسته بخونن یا بلند بخونن. ولی احتیاط مستحب اونه که اگر نامحرم صداشون رو میشنوه اون رو به صورت آهسته بخونند.
سوال پیامکی یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی. ایشون نوشتن 11 ساله که از شهرم به شهر دیگری برای کار رفتم. هفته یک یا دو بار به شهر خودم میرم و برمیگردم. نمیدانم نمازمو شکسته باید بخونم یا کامل. لطفاً پاسخ را توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره یادآور بشید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ این گونه گفتند:
تا زمانی که شما به این کیفیتی که بیان کردین هفته یک بار یا دو بار این سفر کاری رو رفت آمد میکنین، نماز شما غیر از نماز اول در اثناء این مسیر و در محل کارتون نمازتون تمامه و روزتونم صحیحه. اما محل شهر خودتون که محل اصلی شما بوده، که به عنوان وطن اصلی شما بوده، اگر از اون اعراض نکردین که ظاهراً با این رفت آمد اعراضی هم محقق نشده، بنابراین در وطن خودتونم ولو کمتر از 10 روز باشین، 1 روز، 2 روز، 3 روز، هرچه اونجا اقامت داشته باشین، در وطن خودتونم نمازتون تمامه و روزتون صحیحه. بنابراین نماز شما چه در وطن باشین، چه در محل کارتون باشین با این کیفیت که بیان کردین، و چه در اثناء راه در مسیر شما بخواین نماز بخونین، نماز شما تمامه و روزه شما هم صحیحه.
شنونده محترمی نوشتند که مبلغ 200 میلیون تومان از طرف خانومم پول برام رسیده، باید خمسش رو بدم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را بیان می کنند.
پولی که از طرف همسر شما به شما رسیده، حالا برای ما مجمله، مقصودتون این است که ایشون در قید حیات هستن و پولی رو به شما بخشیدن، پولی رو به شما هدیه کردن. اگه این باشه، چون نظر حضرت آیت الله العظما صافی حفظه الله این است که هدیه هم از منافع و متعلق خمس واقع میشه، اگر اینجور باشه چنانچه بماند دست شما و این پول سال بهش بگذره، مشمول خمسه و لازم خمسش رو بپردازین. اما اگر مقصودتون این است که همسر شما در قید حیات نیست و این مال از او به شما ارث رسیده، در این صورت ارث خمس نداره و تکلیفی نسبت به خمس این مال ندارین.
شنونده محترمی در سوالشون نوشتند: بعضی از کلمات نماز را چند بار تکرار می کنم، از جمله تکبیرت الاحرام، آیا به نمازم اشکال وارد نمی شود؟ در ادامه ایشون نوشتن اگر خانم ها مسح سرشان را برعکس انجام دهند و دست را به سمت عقب بکشند، آیا در این صورت وضویشان درست است یا نه؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان این گونه فرمودند:
و اما نسبت به سؤال اول، تکرار جمله ها اگر از وسواس باشد که جایز نیست، و در تکبیرت الاحرام مخصوصا باعث باطل شدن نماز میشه. تکبیرت الاحرام یک باره، اگر دو بار بشه نماز باطل میشه. رکنی ارکان اگر زیاد یا کم بشوند نماز باطل میشه. تکبیرت الاحرام جزء ارکانه، بنابراین مخصوصا باید اون رو یک بار بیشتر نگید به هر قیمتی که ممکنه. و اما بقیه از کار رو اگر یکی دو بار شک کنی، تکرار کنی، ناشی از وسواس هم نباشه، این عیب نداره. اما اگر ناشی از وسواس باشه، به نظر میسه شما هم گرفتار وسواس هستی، اعتنا نکنید به شکتون، یه بار بگید و رد بشید. و اما بخش دوم سوالتون که آیا خانم ها مسل رو بر خلاف بکشن چطوره؟ احتیاط این است، نه خانم ها نه آیون، مسل سر رو بر خلاف نکشن، از بالا به پایین بکشن. قبلا خانم هامشون رو باز کنن خیلی راحته، وقتی مو باز باشه قشنگ یه انگشتم بکشن کافی.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیده اگر خط خودکار روی دست باشه مانع وضو محسوب میشه و وضوی ما در این صورت اشکال داره یا نه؟ معظم الله پاسخ را این گونه فرمودن:
برای وضو گرفتن اشکال نداره، ما امتحان کردیم جوهر خودکار رو روی کاغذ پررنگ زدیم، بعدم یه قطره آب انداختیم روش، دیدیم از اون طرف پیدا شد. یعنی آب در این جوهر نفوذ میکنه، بنابراین برای وضو اشکالی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه‌گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
سحر با باد میگفتم، سحر با باد میگفتم، حدیث آرزومندی خطاب آمد که واسق شد
و الطاف خدا وندی کلید گنج مقصود از یاران بدین راه روش میرا بدین راه روش میرا که با دلدار پیوندی بدین راه روش میرم که با دلدار پیوندی جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست عشق او چه میجویی در روح من چه میبندی عشق او چه میجویی در روح من چه میبندی ای دل
حی علی السلام
حی علی السلام الله
الله چگونه فرزندان خود را به نماز ترغیب کنیم
رادیو معارف با همکاری مرکز تخصصی نماز
و با یاری شما خانواده های محترم تقدیم می کند
معراج
یا ساتر الزلات والعیوب اکفنی الالام
برنامه مسابقه معراج برای نخستین بار با حضور نوجوانان و خانواده ها
پدران، مادران و نوجوانان عزیز
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصارع الهوانی یا منزل القرآن والمثانی
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18 رادیو معارف
سرگاهتون بخیر همراهان عزیز شنوندگان بزرگواری که صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو میشنوید خیلی از شما ممنون و متشکریم لطف میکنید اگر در حین شنیدن برنامه هایی که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو به سامانه پیامک ما 30553 برای ما ارسال بفرمایید و یا در طول روز اگر از طریق دو شماره تلفنمون 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و به همکاران ما اطلاع بدید نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو تا بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند کنیم. خب در ادامه برنامه هان چه تقدیم شما شنوندگان گرامی خواهیم کرد. زمزمه زیارت آل یاسین هست، هم نوا با مدح ارجمند آقای حسنزاده. پس از اون در ساعت 5:05 دقیقه حدوداً برنامه تسبیح تقدیمتون میشه، ویژه برنامه اذان صبح، و آخرین برنامه بخش سحرگاهی برگی از تاریخ هست که به بیان رویدادهای تاریخی میپردازه. هنگام اذان صبح با افق شهر مقدس قم ساعت 5:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:13 دقیقه هست. در این لحظات سحرگاهی بسیار دعا کنیم برای ظهور حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف، و زمزمه کنیم زیارت آل یاسین رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی آل یاسین. السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. السلام علیک یا باب الله و دیان دینه. السلام علیک یا خلیفة الله و ناصر حق. السلام علیک یا حجة الله و دلیل ارادته. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهاره. السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و بکده. السلام علیک یا وعد الله الذی ضمنه. السلام علیک ایها العلم الممصوب و العلم المصبوب و الغوث و الرحمة الواسعة بعدا غیر مکذوب. السلام علیک حین تقوم. السلام علیک حین تقعود. السلام علیک حین تقرأ و تبین. السلام علیک حین تصلی و تقنوت. السلام علیک حین ترکع و تسجود. السلام علیک حین تهلل و تکبر. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. السلام علیک حین تصبح و تمسی. السلام علیک فی اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. السلام عليك أيها الإمام المأموم السلام عليك أيها المقدم المأموم.